من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبق روال جلسات گذشته پیش درسمون در رابطه با علم بود که یه بار هم چند تا روایت رو با هم بررسی میکنیم که پیرامون ضرورت آشنایی با علم و مسائل شرعی هست. روایت اول از حضرت صادق علیه السلام هست در کتاب اصول کافی جلد یکم میفرماید لیت السیات و علی رؤوس اصحابی حتی یتفقه فی الحلال و الحرام. ای کاش با تازیانه بر سر اصحابم میزدن تا اینکه در مسائل حلال و حرام آگاه می شدن. این اینقدر ارزش داره که انسان تازیانه بخوره اما مسائل حلال و حرام رو بفهمه. چرا اینقدر ارزش داره؟ یعنی می‌ارزه که انسان برای یادگیری مسائل دینیش زجر بکشه، حتی کتک بخوره، حتی به تعبیر دیگری که امام سجاد داره خون دل بخوره، حتی خون دل بخوره و سختی بکشه. چرا اینقدر ارزش داره که انسان مسائل حلال حرام رو یاد بگیره؟ حلال یعنی چی اصلا و حرام یعنی چی؟ این خیلی مهم هستش. ما در جلساتی که قبلا داشتیم ثابت کردیم حلال یعنی کمال، یعنی اون چیزی که انسان بخواد با رعایت اون به کمال میرسه، و حرام یعنی ضد کمال و ضد ارزش. این کمال و این ضد کمال متوجه چه چیزی هست؟ متوجه چه کسی هست؟ اصلا متوجه انسان هست در حرکتش به سمت کجا؟ به سمت ابدیت. گفتیم که این حرکت آیا حرکت جسمیست یا حرکت روحیست؟ حرکت حرکت روحی هستش. پس وقتی میگیم حلال یا حرام و به عبارت دیگر کمال و ضد کمال، ارزش و ضد ارزش، این همون چیزهایی هستش که متعلق به روح هستش. پس حضرت که میفرماید ای کاش تازیانه بر سر اصحابم بزنن تا حلال و حرام رو یاد بگیرن، یعنی با ارزش‌های ابدی و ضد ارزش هایی که میتونه به طور ابدی به روح لطمه بزنه آشنا بشن. حلال یعنی همین، حرام هم یعنی این که عرض کرده اینقدر ارزش داره. چون مسئله یه روز و دو روز و مسئله چیز کوچکی نیست، مسئله آخرت و ابدیت هستش. شما ما در دنیا هم اگر بدونیم که یک چیزی تهدید میکنه ما رو، یک ضرری تهدید رو میکنه، خیلی براش سرمایه میذاریم، اون رو میذاریم که مثلا این ضرر متوجه ما نشه، وقت میذاریم که این ضرر متوجه ما نشه، یا اگر ضرری متوجه ما شد بلای سر ما اومد حاضریم خیلی سرمایه بپردازیم، وقت بگذاریم و سختی بکشیم تا اون مشکلی که برای ما برطرف شده از بین بره. اما مسئله آخری مسئله است که قابل قیاس با دنیا نیستش، مسئله ابدیت هستش و مسئله ابدیت یعنی بی پایان بودن، انتها نداشتن. شما ببینید دنیا رو خدا آفریده، آخرت هم خدا آفریده. وقتی میخواد دنیا رو تعریف کنه میفرماید انما حیات الدنیا لعب و لهو، دنیا حیات دنیا یک بازیچه است. اما وقتی راجع به آخرت خداوند میخواد نظر بده میفرماید و الاخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر و باقی تر هستش. دو موجود هستن که هر دو مخلوق یک نفر هستن، سازنده آخرت همون سازنده دنیا است. و این سازنده بهترین کسی هستش که میتونه راجع مخلوق خودش نظر بده. حالا خداوند راجع به مخلوق اولش که دنیاست میگه، حالا اول دومون که میگیم با توجه به خودمون داریم میگیم، راجع به دنیا میگه بازیچه‌ست، بی ارزشه، اصلا ارزش نداره، و راجع به آخرت میفرماید که بهتر و باقی تر هست. ازش تعبیر به عظمت میکنه در قرآن بارها، یومون عظیم، روز قیامت و روز عظیم یاد کرده. پس حلال و حرام با ابدیت انسان سر کار داره. کسی که حرام رو دچار میشه خودش رو، ابدیت خودش رو به خطر میاندازه، آخرت خودش رو به خطر میاندازه. کسی که رعایت حلال رو میکنه داره تأمین ابدیت خودش رو میکنه، تأمین سعادت ابدی خودش رو میکنه. اینها کم نیستن، لذا میبینید که میارزه این قیمت رو انسان بپردازه که برای یادگیری حلال و حرام سرمایه گذاری کنه، وقت بگذاره، زحمت تحمل بکنه، خون دل بخوره و به قول حضرت تازیانه حتی بخوره. یعنی میارزه انسان کتک بخوره ولی حلال و حرامش رو یاد بگیره، میارزه انسان سیدی بخوره و ولی آشنا با دین باشه. یعنی چی؟ کسی که آشنا نباشه اصلا نمیتونه حرکت صحیح به سمت آخرت داشته باشه. طبق اصل اولمون داشتیم که هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجامش احتیاج به شناخت داریم، ما من حرکت الا و انت محتاج و فیها الا معرفت. و چون حرکت هممون به سمت آخرت هست، محال کسی که حلال و حرام آشنا نیست باشون، با حلال و حرام بیگانه است، علمی نداره نسبت به حلال و حرام، یه همچین کسی محال بتونه یک آخرت زیبایی داشته باشه، یه آخرت مقرون به سعادت و شیرینی داشته باشه، نداره. حرکتش حرکت خوبی نیست، تولد سالمی نیست به آخرت. فقط کسایی میتونن نجات پیدا بکنن که آگاه هستن، میدونن حلال چیه و حرام چیه، روحشون رو طوری تربیت میکنن که در حرکت به سمت ابدیت مریض نباشه. چون در آخرت چی نیاز هست؟ سلامت نیاز هست، سلامت قلب نیاز هستش. لذا خیلی باید دقت بکنیم که ارزش زیادی داره آشنایی با حلال و حرام، و چقدر بیچاره هستن اونهایی که توفیق و آشنایی با حلال و حرام ازشون سلب شده. یعنی اصلا به فکر یادگیری مسائل حلال و حرام نیستن، به فکر یادگیری این علوم نیستن. به خیلی از علوم شاید، به خیلی از هنرها، به خیلی از چیزها اهمیت بدن، پولم بدن، وقتم بگذارن، برن، مسافت زیادی رو طی بکنن، اما وقتی راجع به آخرتشون میشه، راجع به ابدیتشون میشه، نمیدونم هزار و یه جور بهانه برشون درست میشه. درس داریم، تجربه داریم، رفتیم مهمونی، عروسی داشتیم، نمیدونم سرما خورده بودم، نمیدونم چی شده بود، نمیدونم حال ندارم، راش دوره، این که نیاز نداره. مسئله ابدیت، مسئله آخرت، راش دوره چیه؟ سهمی ما اگر بخوایم به طور ابدی خوشبخت بشیم، به هر قیمتی شده باید یاد بگیریم مسئله حرکت ما به سمت آخرت. این چیزی نیست انسان بهش نیاز نداشته باشه، مثل غذا و آب میمونه برای زندگی در این دنیا، مثل قلب میمونه برای حیات این دنیا. نمیشه تهیه نکردش که، باید تهیهش کرد، باید به دنبالش رفت. یه چیزی نیست که ما از یادگیریش بی نیاز باشیم، که اگه بلد نبودیم به جایی برد نخوره. باید بلد باشیم. انسانی که با حلال و حرام آشنا نیست، این بیچاره است، این بدبخته، این قطعا از سعادت دور هستش. با مسائل احکام ما هر جا تو هر مسئله که بخوایم برخورد بکنیم حلال و حرام هستی، تو همه جا. شما با پدرتون میخواید برخورد بکنید، هم برخورد حلال داریم و پدر و مادر، هم برخورد حرام داریم. یعنی تو برخوردها هم بهشت داریم و هم جهنم داریم. در برخورد با یک نامحرم هم بهشت دارید و هم جهنم دارید. در برخورد با خواهرتون و برادرتون هم بهشت دارید و هم جهنم دارید. در برخورد با فرزندتون هم بهشت دارید هم جهنم دارید. در برخورد با هم کلاسیتون، برخورد با استادتون، برخورد با شاگردتون، برخورد با دوستتون، برخورد با همسایتون هم بهشت دارید هم جهنم. انسان باید بهشت ها رو یاد بگیره، باید یاد بگیره که من تو هر رابطه فقط طریق بهشتیش رو انتخاب بکنم، یه طوری که تو صراط مستقیم بتونم برم. صراط اگر مستقیم نبود جهنم هستش و ما سقوط کردیم. و ما نیاز داریم یاد بگیریم که تو هر مرحله خدا چجوری میخواد که ما عمل بکنیم، نه خودمون چجوری میخواد. ما کسی میخواد بر طبق میل خودش عمل بکنه، این همون شیطان هستش، این همون ناخود هستش. برای همین امام میفرماید ای کاش تو سر اصحاب من بزنم با تازیانه. سیاق یعنی تازیانه ها، ای کاش تازیانه با تازیانه در سر اصحاب من بزنم تا اینکه حتی یتفقهوا فی الحلال و الحرام، تا اینکه حلال و حرام یاد بگیرن، اینقدر ارزش داره. لذا یاد بگیره این امری علوم دیگه فرق داره. زحمت یعنی که انسان باید بکشه را یاد بگیرش با زحمتی که برای علوم دیگه هم میکشه زمین که آسان فرق داره. باید خیلی زحمت کشید براش، باید حوصله به خرج داره. کسی میگه چقدر زیاده، چقدر مطالعه کنید، چقدر یاد بگیرید. شما به اندازه که میخواید تو آخرت زندگی کنید یاد بگیرید، به اندازه که میخواید زندگی کنید بهره برداری بکنید باید تحصیل بکنید. نه یه کم چیزی از ابدیت. شما میخواید تو دنیا یه ذره زندگی بکنید خوش باشه، انسان میخواد خوش باشه، اگر بخواد خوب در بیاره یه پزشک اون 15 سال 16 سال 20 سال درس میخونه که مثلا چند سال راحت باشه. برای این زندگی دنیا که معلوم نیست آخر زنده باشه، یه موقعی هست بعد دکترا شما میگیره حاضر میخواد بهره برداری کنه، تصادف میکنه میمیره، مریض میشه خودش میمیره 20 سال 30 سال. ولی هیچ کس نمیگه این کار احمقانه ایه، هیچ کس تحصیل یه دانشجو رو کار غیر عاقلانه نمیدونه. میگن میارزه، میگن به درس بخونید که زندگی دنیاتون خوشبخت باشید، در زندگی دنیاتون محتاج اینمون نباشید، دچار بدبختی نباشید، سرمنده خانوادهتون نباشید، دستتون به دیگران دراز نباشه، گدا صفت زندگی نکنید، سربار نباشید. همه تایید میکنن که انسان سالها دهها سال درس بخونه که در دنیا خوب زندگی کنه. حالا برای آخرت چقدر میارزه انسان درس بخونه، یاد بگیره، مطالعه بکنه، فکر بکنه، زحمت بکشه، بره بیار برای آخرت، اون ابدیته. چقدر نداره؟ خیلی بیشتر از این علومی که باید در دنیا بخونیم. نیاز ما مایه بگذاریم، وقت بگذاریم که یاد بگیریم. این جهالت ماست به ابدیت، این نفهمیدن ابدیت هستش که ما رو بی‌حوصله میکنه. میخوایم چهار تا آیه قرآن بخونیم زود بی‌حوصله میشه، میخوایم یه کتاب دینی بخونیم، کتابی که ما رو با پاکی روح، با سعادت، با زیبایی روح آشنا میکنه، بی‌حوصله است. اما یه مش داستان، یه مش دروغ، یه مش نمیدونم داستان های حتی افسانه در جو وقت میزنن، کتاب میخونن، رمان میخونن، افسانه میخونن، چیزی که واقعیت نداره. آخرش هم دوزی که فضای ذهنشون اشغال کنه، دلشون رو چرب کنه، هیجانات بی موقع بهشون میده، هی بالا پایینشون میکنه، چیز دیگه ای نداره. همچین دل میدن برای یادگیری اینها یا برای مطالعه اینها که نداره. اما وقتی میخوان قرآن رو مطالعه بکنن، حدیث مطالعه بکنن، میخوان یک کتاب مطالعه کنن که اونها آدمیت رو یاد میده، یاد میده که چگونه شؤونات انسانی شؤونات انسانیشون رو شکوفا کنن، میده که بی‌حوصله هست. این نفهمی انسان هست، این بی‌سعادتی هست. لذا خود امام صادق فرمود موقعی که خداوند خیر بنده‌ای رو بخواد او رو در دین آگاه میکنه. اذا اراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، موقعی که خداوند خیر بنده‌ای رو بخواد او رو در دین آگاه میکنه. این سعادت یه نفر هستی با دین آشنا بشه، سعادت یه نفر هستی. بعد روایت بعدی داریم، من لم یصبر علی ظلم تعلم ساعتن بقی فی ظلم الجهل ابدا، هر کس که ساعتی رو به ذلت تو قرارداد بنویسید، سختی سختی یاد گرفتن تحمل نکنه، صبر نکنه، برای همیشه در ذلت نادانی خواهد ماند. این تقریبا یه حدیثی از کمکی اون حدیثی که دو هفته پیش خوندیم که قلیل قلیل العلم ینفی کثیرش هست، قلیل العلم ینفی کثیر الجهل، که کمی از علم بسیاری از جهل رو از بین میبره. میفرماد اگر کسی اگر الان سختی یادگیری مسائل دین رو تحمل نکنی، الان حوصله یادگیری نداشته باشی، تا ابد در ذلت و خاری نادانی خواهی بود. این نادانی نادانی نیست فقط در دنیا به ضرر انسان باشه، بلکه ابدیت انسان رو به خطر میاندازه. به این آخرت و ابدیت خیلی باید فکر بکنیم. هم اساس همه کار ما باید ابدیت ما باشه، اساس همه کار ما، اساس هر انتخابی، هر میلی، هر وقتی که میذاریم برای هر چیز، باید آخرت و ابدیت ما باشه. من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا، تا آخر در ذلت نادانی خواهد بود. روایت بعدی یه قانون کلی است، خوب دقت بکنید. میفرماید لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، برای هر چیزی راهی وجود داره، برای هر چیز. و راه بهشت علم است، یعنی آگاهی است. مگه میشه انسان راه بهشت و بلد نباشه بعد بخواد بره تو بهشت؟ چجوری میشه انسان بلد نباشه مسیری رو بعد بره تو به هدف برسه؟ طبق اصل دوم ثابت کردیم که من عمل علا العامل علا غیر بصیرته که سایر علا غیر طریقه، لا تزیده سرعت و سر لا تزیده سرعت و سر الا بودا. عمل کننده بدون آگاهی مثل کسی است که مسیر رو بر غیر راه اصلی خودش داره میره، که هر چقدر با سرعت بگیره از هدف اصلی دورتر میشه. نمیشه کسی با حلال و حرام، با زیبایی ها و آلودگی های روح آشنا نباشه و بتونه به بهش برسه. ما الان خودمون میبینیم در زندگی دنیای خودمون، میبینیم اون جاهایی که جاهل هستید نسبت به بیماری ها و میکروب ها آلوده میشیم و مریض میشیم، چون میبینیم فلان چیز مریض میاره، فلان چیز آلوده است. ما چه میتونیم بهداشت رو رعایت کنیم؟ موقعی که آلودگی رو بشناسیم و به طرفش نریم. وقتی ما آلودگی که همون حرام هست ما مربوط به روح نشناسیمش، چطور میتونیم پاکی که حلال هست بشناسیم؟ اونها رو باید بشناسیم. از همده این آگاهی میخواد. برای هر چیزی راهیست. این که به ما میگه برای هر چیز راهیست یعنی چی؟ یعنی ناامید نباید بود. این خود دقت کنید فرمول کلیست. این هایی که دارن حضرت میفرمان علیه السلام، اینا فرمول هایی هست که محال درش اشتباه باشه. وقتی میگه هر چیزی راهی داره، یعنی شما برای هر کاری راهی با اون راه خودش رو باید انتخاب بکنید. یعنی چی؟ یعنی نومن بنبست براش وجود نداره. هیچ موقع برای یک نومن بنبست وجود نداره، هیچ موقع برای یک مسلمان بنبست وجود نداره. لکل شیء طریقون یعنی هر چیزی راهی داره، فقط باید راهش رو پیدا کرد. بعد میفرماید راه بهشت اگر کسی میخواد بره، یعنی راه سعادت، راه کمال، راه ابدیت خوش، راهش آگاهیست، علم هست. باید آگاه بود، باید عالم بود، مطالعه باید کرد، وقت باید گذاشت برای این کار. این هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث قبلی هم که خوندیم از رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. آخرین روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که عبارت دیگر حدیث بالایی هست، میفرماید که هر کس در طلب بهشت هست، هر کس در طلب علم هست، بهشت در طلب اوست. من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه. من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبه.
طالب علم هست تمام موجودات عالم بهش استغفار میکنن، از خدا میخوان که خدا به این ببخش، چون داره راه بهشت رو یاد میگیره، داره زحمت میکشه برای اینکه راه سعادت رو بهشت رو یاد بگیره، اینقدر ارزش داره. خب اینم از پیش درس امروزمون. خب میپردازیم به ادامه بحث جلسه گذشته اون که راجع به اعجاز قرآن بودش. یک صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز اعجاز، یک قسمتی از اعجاز علمی قرآن رو عرض خواهم کرد. یکی از جنبه های اعجاز قرآن این استش که قرآن حائل علوم مختلف هستش. و کاملترین حرف ها رو در تمام علوم گفته، اونچه که انسان نیاز داره برای سعادتش، کاملترین راه ها رو بیان کرده. یعنی از جنبه نظامی بگید یک کتاب آموزش نظامی است، از جنبه اقتصادی بگید یک کتاب کامل اقتصادی است، از جنبه سیاسی بگید یک کتاب کامل آموزش سیاسی است، مسائل اجتماعی و حقوقی همینطور، مسائل عبادی، قوانین دینی، معاشره، اخلاق، همینطور. حالا جلسه آینده انشاءالله من یک فهرستی رو که جلابون تهیه کرده، جلابون جلسه گذشته ازش یه جمله راجع به قرآن براتون خوندم، جلابون فرانسوی، فهرستی رو که جلابون تهیه کرده جلسه بعد مقدارش رو یا حتی اگر رسیدیم همش رو براتون میخونم، ببینید که چقدر دقیق قرآن به تمام جنبه های زندگی بشری توجه کرده و هیچ چیز رو، هیچ نکته رو فروگذار نکرده. هر جنبه که شما بگید در قرآن مطلب ازش داریم و کامل هستش. حالا جلسه بعد من انشالله اون فهرست رو که جلابان تهیه کرده، یک دانشمند فرانسوی هستش تهیه کرده، از روش برای خواهرها خواهم کن، هر کدوم از خواهرم خواستن بگن که از اون فهرست درشون تکثیر کنم بهشون بگن. امروز بررسی میکنیم چند تا از آیات قرآن رو، یعنی اعجازهای علمی قرآن، مسائل رو که قبل از قرآن هیچ کس بهش اشاره نکرده و زیاد هست از این مسائل علمی که در قرآن هست. من یه چند نمونه رو انتخاب کردم خدمتتون عرض میکنه. یک مسئله، مسئله قانونی هستش که کشف شده به نام قانون زوجیت. یعنی بشر کشف کرده که در جهان هر چیزی جفت داره، همه چیزها در دنیا جفت هستند، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان و هر موجود دیگه. قرآن این قانون رو در چند جا بیان فرمود. من یکی از اون آیات شورت رو میخونم، سوره مبارک زاریات آیه 49، و من کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، که ما از هر چیزی جفت آفریدیم شاید متذکر بشید.
متذکر بشید یعنی چی؟ یعنی به حکمت خدا متذکر بشید که هر چیزی جفت داره. حالا این قانون زوجیت برای خواهرایی که بعدن این توانایی رو پیدا میکنن که در دروس معرفت نفس شرکت بکنن بعدها، یعنی الان اون خواهرایی که از سال گذشته شرکت کردن یک سال هنوز اونها هم برایشون این قانون رو از نظر مسائل معنوی و معرفت نفسی توضیح نداریم، یادا طول میکشه تا آماده بشه ذهن ها و روحیه ها. در همه شئون زندگی انسان این مسئله حکم فرماست، قانون زوجیت. و اگر تو مسائل روحی کسی بتونه ازش خوب استفاده کنه خیلی پیشرفت میکنه، که هر چیزی جفتی داره، هر چیزی زوجی داره. شما مثلا در اتم هم که نگاه میکنید میبینید که باز الکترون داره، پروتون داره. در تمام جمادات همینطور هستش، قطب مثبت داریم، قطب منفی داریم. بعد این چیزی نیست که اختراع کرده باشه بشر، بلکه وجود داره. برق یه چیزیست که وجود داره، فقط افراد کشفش میکنن. این قاعده هستش. در حیوانات نر و ماده داریم، در گیاها نر و ماده داریم، عمل لقاح داریم، در انسان ها همینطور نر و ماده داریم. هر چیزی جفتی داره، هر چیزی. خوب دقت بفرمایید، فرمود و من کل شیء خلقنا زوجین لعلهم تذکرون. آیه حالا من فقط شما رو آیه رو عرض میکنم با سوره رو دیگه خودتون مراجعه کنید، یادداشت کنید. سوره زاریات آیه 49. در سوره دیگری داریم سبحان الذی خلق الازواج کلها، منزه است خدایی که ازواج رو آفرید، همشون رو، همه ازواج رو آفرید، همه زوجها مخلوق خدا هست. این قانون زوجیت. اونایی که کار تجربی کرده، یعنی مطالعات تجربی در رشتهشون تجربی هست یا به اصطلاح مطالعات علمی دارن، متوجه میشن که عظمت این آیه چقدر زیاد هستش. این از معجزات بزرگ علمی قرآن هستش، بیان قانون زوجیت در کل جهان. اما اگه کسی قانون زوجیت رو خوب نشناسه، خیلی براش مسئله شاید بزرگ و مهم جلوه نکنه. مسئله بعد، مسئله سخن گفتن حیوانات هست که این رو بیان میکنه، نطق و کلام حیوانات. که حیوانات اینم شاید جدیدن فهمیده، تا چندی پیش هم این متوجه نبودن انسان ها، کشف نکردن که حیوانات هر کدومشون با هم دیگه سخن میگن و با هم حرف میزنن. هر کدومشون یک تکه، مثل ما که با هم زبان داریم، اون هم زبان مخصوص خودشون دارن. حالا من چند تا آیه رو در طور سخن گفتن حیوانات میگم. آیه 16 سوره نمل هست. نمل به معنای مورچه، نون نون لام، نمل مورچه. از قول حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام، ایها الناس علمنا منطق الطیر، ای مردم ما سخن گفتن پرندگان را تعلیم دیده ایم. یعنی ما یاد گرفتیم، خداوند ما تعلیم داده که ما با پرنده ها صحبت بکنیم. علمنا منطق الطیر، که با پرندگان صحبت بکنیم. که در سوره نمل، باز همون سوره نمل آیه 22، تو اون جریان لشکریان حضرت سلیمان که حضرت نگاه میکنه در میون لشکریانش تو قسمت پرنده ها میبینی که یکی از پرنده ها که اسمش هود هود بوده نیستش، که میگه کجاست هود هود، چرا غایب هستش، که بعد که هود هود پیداش میشه میبینی که هود هود باش صحبت میکنه، از ملکه سبا براش پیام میاره، میگه من رفتم سرزمینی که یه خانمی اونجا سلطان بود و چنین و چنان بود. احد تو به مالم تو حد بهی و جئت که من سبعین به نبعین یقین، آیه 22 سوره نعم، که من برای تو از جایی که خبر نداری خبر آوردم، از سرزمین سبع خبر آوردم که اونجا ملکه از خانومی هستش و سلطنت میکنه به مردم و چنین و چنان هست. که بعد حضرت سلیمان هم تماس میگیره و برخواد اون تخت اون خانم رو احضار میکنه و بعد داستانش احد تو به مالن تو حد بهی و جئتو که من سبعین به نبعین یقین، آیه 22 سوره نعم، که من برای تو از جایی که خبر نداری خبر آوردم، از سرزمین سبع خبر آوردم که اونجا ملکه از خانومی هستش و سلطنت میکنه به مردم و چنین و چنان هستش. که بعد حضرت سلیمان هم تماس میگیره و برخواد اون تخت اون خانم رو احضار میکنه و بعد داستانش در قرآن مفصل هست. این هم مسئله صحبت پرند حیوانان در همون سوره نمل آیه 17 باز زبان مورچه هست. قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحبطنکم سلیمان و جنوده، که یکی از مورچه ها گفتش که وقتی از سلیمان الان نبی نواره علیه السلام بعد می شدن با سربازاشون، یکی از مورچه ها گفت چی؟ ای مورچه ها به تو خلونه هاتون که لا یحبتن نکن سلیمان و جنودو، سلیمان و سربازا شما رو پایمان نکنن، لگتمان نکنن، که از سلیمان می شنوه و بعد با مورچه صحبت میکنه. این داستان رو می بینید که در قرآن مسئله تکلم حیوانات رو کلا بیان کنن، هم مورچه و هم پرندگان رو، همه حیوانات همینطور هستن که صحبت میکنن با هم و پیام به هم دیگه میرسونن. مسئله بعد که تاریخ شما راحت تر میره و مطالعه کردید بیشتر باش آشنا هستید، مسئله کرویت زمین هستش که میدونید سالها اینو بشر همین مسئله بوده که آیا زمین چه شکلی هستش، مسطح هست، حرکت میکنه، حرکت نمیکنه، که این قرآن هم مسئله کرویت زمین رو مطرح میکنه و هم گردش زمین رو. آیه 33 سوره انبیا را هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون، او کسیست یعنی خداوند، کسیست که شب و روز را خلق کرد و خورشید و ماه را، که هر کدام در مداری سیر میکنن، یسبحون یعنی شنا میکنن، شناور بودن هستش. خوب دقت بکنید، خیلی ظرافت داره ها انتخاب کلمه یسبحون، که میگه شما وقتی کسی شنا میکنه یعنی به جایی بند نیست، یعنی حالت شناور داره یه چیزی، یعنی قرار نداره یه جا، مثل زمین که توی آسمون هستش، تو آسمون حرکت میکنه، مثل ماه، مثل خورشید، این حالت بهش میگن شناور بودن. می‌فرماید هر کدوم اینها، خورشید و ماه،
در مدار حرکت میکنن. فلا اقسمو سوره معارض آیه 40، فلا اقسمو برب المشارق والمغارب. خوب دقت کنید، این مطلب حرکت خورشید بود، حرکت ماه بود، خلق شب و روز بود. فلا اقسمو برب المشارق والمغارب، قسم به پروردگار مشرقها و مغربها. یا جای دیگه داریم مشارق الارض و مغاربها، مشرقهای زمین و مغربهای زمین. خوب دقت کنیم کلمه رو ها، وقتی میگه مشرقها و مغربها، چیزی که غیر کروی باشه نمیشه مشرقها داشته باشه و چی داشته باشه؟ مغربها داشته باشه. مثل مثلا مکعب، مثل مستطیل، مثل مربع. شرق داره، غرب داره، شمال داره و جنوب داره، یه دونه. اما چیزی که کرویست هم مشارق داره و هم مغارب داره، یعنی همه جا شرق، همه جاش هم غرب محسوب میشه. همینطوری حرکت زمین هم تمام طور عرض کردم که چند جا این آیه هستش، کلون فی فلکن یسبحون، یعنی هر کدوم از زمین، ماه، خورشید در یک مدار حرکت میکنن. خوب دقت کنید، این خیلی مسئله مهم هست. 1413-14 سال پیش میگه زمین در مدار مشخص حرکت میکنه، ماه در مدار مشخص حرکت میکنه، خورشید در مدار مشخص حرکت میکنه. حرکت خورشید که باز دیرتر از حرکت زمین، چون بعدهای که کشف شد زمین حرکت میکنه، این تصور بود که خورشید ثابت هست، زمین به دورش حرکت میکنه. بعد ها فهمیدن که نه، خود خورشید هم چیه؟ خود خورشید هم حرکت میکنه. یعنی این منظومه که هستش، این خورشید که هستش، این منظومه هم که دورش هستن، سیاراتی که اطرافش در مدارات مختلف میگردن، زمین هم سومین هست، همه با هم در حال چی هستن؟ حرکت هستن. لذا در تو با حرکت خورشید در سوره یاسین می فرماید و شمسو تجری لمستقر لها، خورشید حرکت میکنه به سمت جایگاهی که برای او هست. ببینید خوب دقت کنید، دو تا مطلب اینجا داره میفرماید در این آیه به این کوچکی. یکی مسئله حرکت خورشید هست، یکی اینکه جهت دار بودن حرکت خورشید، یعنی بی جهت حرکت نمیکنه خورشید، همینطوری شناور نیستش که به هر طرفی باد ببرش، به هر طرفی بره. مثل مثلا یک تکه برگی که باد از هر طرف بیاد به این طرف اون طرف بره، یکی که برگی که روی آب، روی دریاچه چیزی افتاده باشه، موج هر طرف بیاد ببرش. نه، میگه لمستقر لها، به سمت جایگاه خودش. حرکت خورشید که الان کشف شده که خورشید به طرف ستاره مشخصی با کل منظومه شمسی در حرکت هستند. جهت حرکت هم که بعدها کشف شده که به سمت شمال هستش حرکت منظومه شمسی کلا، خورشید و سیاراتش. مسئله بعد قانون جاذبه عمومی هستش که بعدها توسط فرمولهاش در اومد، توسط نیوتن و دیگران. مسئله جاذبه عمومی در سوره رعد آیه 2 بفرماید الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونه، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. خداوند کسی است که آسمان ها رو رفع از سماوات، آسمان ها رو با ستون هایی که دیده نمی شوند برافراشت. خب حالا شما دیگه الان درس خونده هستید دیگه، الحمدلله اینو میدونید که وضعیت مثلا کره زمین با ماه، با خورشید در چه حالی هستید. چه چیزی باعث میشه که همیشه فاصله زمین با خورشید باید که تو مدار میگرده، مدار بیزی شکل میگرده، اما هرگز از مدار خودشون خارج نشه، کم و زیاد نشه، یا فاصله ماه و زمین که مثلا دورتر نشن یا نزدیکتر بشن به هم بخورن. چی باعث میشه که این سیارات با این عظمت تو آسمون فاصله شون با هم نسبت به هم دیگه حفظ بکنن؟ و این نظم زیبا که الان در زمین ما داریم میبینیم، این حیات رو درست بکنن. حالا جاهای دیگه هم که حالا بحثی ندیدیم که حالا حیات هست در جای دیگه یا نه، اما چجوری فاصله اینها با هم حفظ میشه، به طرف هم دیگه نمیرن؟ چرا مثلا ما به سمت خورشید نمیریم که ذوب بشیم، یا دورتر نمیشیم که یخ بزنیم هممون بمیریم؟ خب سیاراتی که دور از خورشید هستن ما میدونیم که اونجا انجماد هستش، اصلا به خاطر دور بودن شرایط حیات نیست در بعضیشون. خب چرا اینطوری هستش؟ خب این جاذبه هستش که بین اینها هستش دیگه، جاذبه و دافعه‌ای که بین اینها هست، اینها توی یه حالت ثابت نگه میداره، نمیذاره بیشتر از حد به هم نزدیشن یا از هم دیگه چی بشن؟ دور بشن. این نیروهایی که بین اینها هست اینها رو نگه میداره. می فرماید خداوند کسی است که آسمان ها رو رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها، با ستون هایی که نمیبینید دیده نمیشون نگه داشته. آیه بعد که این اقدار بیشتر اطلاعات علمی میخواد، من ترجمهش رو میگم بعد توضیحش میدم. سوال میکنم میرم اولا کسی میتونه این ظرافت این آیه درک بکنه یا نه. میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. نشانی آیه رو متاسفانه ننوشتم، که خداوند، اول خوب دقت کنید ترجمه رو، خداوند هرگاه اراده کنه کسی هدایت بشه، قلب او رو برای پذیرش اسلام باز میکنه، یعنی قلبش راحت مسائل دینی و اسلامی رو میپذیره، سخت باور نیست، دیر زیر بار نمیره، زود زیر بار مسائل دینی میره، زود رام هست در مقابل فرمایشات دینی و فرمایشات خداوند، راحت میپذیره، خیره سر و سخت قلب نیست کسی که هدایت میشه، کسی که خدا دوستش داره اینجوری هستش. و من یورد این یزله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. و هر کس که و هر کس رو بخواد گمراه بکنه، سینه‌اش رو تنگ قرار میده. خوب دقت کنید، سینه‌اش رو در فشار و تنگی قرار میده، مثل این که به آسمان میره، انما یصعد فی السماء، مثل این که به آسمان صعود میکنه. ها نقطه علمیش که میدونه کجاست، آفرین، یعنی انسان وقتی بالا میره تو ارتفاعات بالا اکسیژن چی میشه؟ کم میاد به سینهش، فشار میاد. دیدید کوهنورده با خودشون میبرن اونجا اکسیژن میبرن که تو ارتفاع زیاد دچار نفس تنگی نشن. خوب دقت کنید، 1413 سال پیش داره این مطلب میفرماد. میفرماد افرادی که دین اسلام رو نمیپذیرن سینه‌شون اینقدر اینطوری تنگ، مثال میزنه، مثل که یعنی نمیتونه بپذیره حیات طبیعی، حیات انسانی که میگیم بود، حیات داره انسان، یه بود، یکی از ابعاد حیات انسان حیات انسانیشه، حیات گیاهی داره، حیات حیوانی داره و حیات انسانی داره. این کسی به آسمون میره حیات پذیر نیست، یعنی وقتی میره نفس کم میاره، میخواد بمیره دیگه، نمیتونه پذیره. اسلام حیات معنوی انسان هستش، حیات انسانی انسان رو تامین میکنه، دین برای همین هستش. میگه کسایی که نمیپذیرن اسلام رو و تن به مسائل اسلامی نمیدن، روحشون انقدر کوچیک و تنگ هست، سینه‌شون به قدر فشرده است و تنگ هست،
مثل کسی مونن که به آسمان رفته. این سوال پیش میاد که مگه کسی که به آسمان میره سینه‌اش چجوری میشه؟ خوب دقت بکنید چقدر لطیف بیان کرده این مطلب رو، که مثل کسی که به آسمان میره دچار تنگی سینه است. حتی خب این آیه جای توضیح داره، یه مطلب این استش که خداوند تشبیه میکنه اونهایی که مسائل دین رو میپذیرن به افرادی که سینه‌شون باز هست. افراد هدایت شده رو افرادی میدونه که پرحوصله هستن، دارای بزرگی و بزرگواری روح هستن، اما اونهایی که نمیپذیرن روحشون کوچیک هستش. یعنی حالا کوچیکی میگیم اندازه روح نداره که بگیم کوچیکی بزرگی، منظور این است بی‌ظرفیت هستن، کم ظرفیت هستن، تن نمیدن به مسائل، افراد خودخواه، افرادی که فقط دنبال میلاشون میرن، افرادی که نمیتونن ابدیت رو ببینن، که با بزرگی به خودشون نمیتونن نگاه کنن، فقط همین یه چند روز دنیا رو دارن میبینن، همین لذت چند روزه رو میخوان، همین که دم قبر رو میخوان، همین درست به خودشون نگاه نمیکنن. و مطلب بعد این که میگه هر کس خدا بخواد هدایتش کنه یا هر کس خدا بخواد گمراهش کنه، گمراهی و هدایت از دین خدا دور بشه، چون ما همه کارو به خدا نسبت میدیم. هر نیروی من الان اگر بخوام گناه بکنم، توان این گناه از کجا بردم؟ از نیروی به دست بردم که کی به من داده این نیرو رو؟ خدا به من داده. کار اصلا خیلی هم بخوام بکنم، این هم خدا داده. همه کارها انتصابش به خداست در نهایت، از اون جهت قدرتش خدا میده. حتی اختیار با ماست، ما تصمیم گیرنده هستیم، اما نسبتش رو میدیم به کی؟ به خدا. نه اینکه جبر هست، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد هدایت نمیکنه. دل بخواد خدا نیستش، بلکه دل بخواد خدا چی هستش؟ اشخاص هست. الان ما میتونیم نماز نخونیم، هیچ کس نمیگه چی میتونیم بگیم، و اگر هم نماز میخونیم، شما که حجاب رعایت میکنید، کسی به شما مثلا زور کرده؟ نه، به اختیار خودتون این کارو کردید. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. این که خودت میگی من چیکار کنم، کدوم راه رو برم، با کی دوست بشم، چی رو بخورم، چی رو نخورم، نمیدونم این کارو بکنم یا نکنم، این خودش نشون میده که انسان مختار هست، جبری در کار نیست. که اینجا موقع برداشته بد نشه از آیه که هر کس خدا رو خدا بخواد هدایتش بکنه سینش رو باز میکنه، و هر کس رو بخواد گمراه بکنه سینش تنگ میشه. منظور کسی خودش با اختیار هدایت انتخاب بکنه یا با اختیار گمراهی رو انتخاب بکنه. این طور نیست بگیم این که مثلا مسلمون شد و مؤمن شد خواست خدا بود، این که در جهنم خواست خدا بود، نه، انسان اختیار داره. مسئله بعد مراحل خلقت انسان هستش، که در چند مرحله مراحل خلقت رو میگه. حالا امکانات ما نداریم که مثلا فیلم نشون بدیم برای شما، یا مثلا لاغل عکساشو نشون بدیم، اما کتاب زیاد هستش، میتونید مراجعه کنید، مطالعه کنید که مراحل خلقت انسان از زمانی که نطفهش بسته میشه، یعنی لقاح اسپرم با تخمک، تا مراحلی که یه انسان کامل میشه چه مراحلی میگذرونه. تمام مراحل در این آیه خداوند آیه 14 سوره مؤمنون چقدر زیبا بیان فرموده. علم من به بیشتر از این نرسیده، همون هم مراحل کامل بیان کرده. میفرماید که سم جعلناه انسان رو که خلق کردیم، او رو نطفه کردیم، فی قرار مکین، در یک قرارگاه امن، یعنی رحم مادر، که آسیب نبینه. حالا اونها که زیست شناسی خونده باشن میدونن که بعد از اینکه لقاح انجام شد، این حرکت میکنه و به یه جایی میره در رحم که محکم هست و آسیب بهش نمیرسه تا بتونه رشد بکنه، تقسیمش رو انجام بده. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المزقة إزاما فكسونا الإزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سوره مؤمنون آیه 14.
که انسان اول نطفه بود، بعد از نطفه یه علقه شد، بعد از علقه مزقه شد، بعد علقه یعنی خون بسته شده، بعد در حالت مزقگی پیدا که مزقگی یعنی پاره گوش شدن، بعد از این مزقگی ما استخوان بهش دادیم یعنی استخوان پیدا میکنه، بعد از اون فکسمون العظام لحمن دوباره روی اون استخوان گوش میاد، بعد از اینکه این خلق کامل شد، خلق جسمش، راجع خلق روحش میفرمه ثم منشأناه خلقا آخر، سپس او رو با یک خلق دیگری میآفرینیم، یعنی هم مرحله که روح بهش تعلق میگیره. فتبارک الله احسن الخالقین، و خداوند به خودش تبریک میگه در سوره مؤمنون آیه 14. زیاد هست از این آیات اگر من بخوام بخونم، خیلی هستش، من این چند مورد رو انتخاب کردم. آخرین مورد هم مسئله کوه ها هستش و نفعش برای زندگی بشر، که ما میبینیم که الان ثابت شده اون عاملی که باعث تعادل کره زمین شده وجود کوه ها هستش. در سوره نبأ عما یتساءلون، اولین سوره از جزء 30 قرآن، الم نجعل الارض محادا والجبال اوتادا، آیا زمین رو آرام نکردیم برای شما، یعنی تکون نخوره شما نیفتید مثلا یا بیقرار نشید، زمین رو برای شما مهد یعنی جای آرامش آسایش، و کوها رو میخ ها، اوتاد یعنی میخ، چیزی که میخ چیکار میکنه، کارش چیه؟ محکم کردن، نگه داشتن، و کوها رو میخ قرار ندادیم، محکم نکردیم، اوتاد هستن در آیه زمین. آیه 7 سوره نبأ زیاد هست، اگر من بخوام بخونم خیلی هست. این پشت کار تحقیقاتی وسیع میتلبه، آیاتی که پیرامون مسائل علمی هست، آیاتی که پیرامون مسائل سیاسی است، پیرامون مسائل نظامی است، پیرامون مسائل اقتصادی است، پیرامون مسائل خانوادگی حقوقی است و مسائل دیگه. سه تا جمله از اعترافاتی که هر جلسه میخوندیم، سه جمله هم بخونم براتون در مورد قرآن در این بودش. دانشمند فرانسوی به نام لیپری، اگر اسلام و مسلمین در تاریخ پیدا نمی شدن، حیات علمی اروپا تا چند قرن عقب می افتاد. اونهایی که با تاریخ آشنا هستن می دونن که اروپا چقدر مدیون اسلام و کشورهای اسلامی هستش در مسائل علمی. جمله بعدی از یک دانشمند آلمانی هست به نام دیتریشی، ایشون میگه همین علوم و معارف مسلمین بود که اروپا را در قرن دهم میلادی جلو برد، همان علومی است که سرچشمه آنها قرآن کریم بود و اروپا از این حیث به اسلام مدیون است. آخرین جمله از رمبورت هست، یک مستشرق دیگه، که میگه باید اعتراف کرد که علوم طبیعی، فلکی، فلکی یعنی همون چی؟ فضایی، فلک، فلسفه، ریاضیات که در قرن دهم اروپا را زنده نمود از قرآن گرفته شده، بلکه اروپا رهین منت اسلام هست، یعنی مدیون هست به اسلام. اینم از این، حتی اعترافات زیاد بود، من خودم به اختصار این سه تا انتخاب کردم، انشاءالله خودتون کل کتاب رو بخونید، زیاد هستش از این مسئله. اگر بیشتر بخواید آشنا بشید، کتاب هایی هستش که در رابطه با علومی که اروپایی ها
و کلن الان جهان صنعتی از اسلام گرفته، در قسمت های مختلف، در قسمت فضا، در قسمت پزشکی، در مسائل ریاضی، در مسائل مختلف. اگر کار خواستم من معرفی میکنم که انشالله اون قضیه تحقیق بکنم. این خیلی مهم هست که ما بدونیم که الان چقدر از پیشرفته کشورهای پیشرفته مخصوصا اروپا یا آمریکا مثلا مدیون اسلام هستش. اینو باید بدونیم که مدیون اسلام مسلمی هستن. و متاسفانه سوال بعدی که پیش میاد این هست که چرا خود مسلمین استفاده نکردن، چرا خودشون عقب افتادن. اینم یه بحث هستش، یه سوال هستش که چرا خود مسلمین عقب افتادن، اگر این علوم رو داشتن چرا عقب افتادن، چرا الان کتاب‌های خواجه نصیر یا بعضی از کتاب‌های ریاضی دانشمندان اسلامی تو اروپا تدریس میشه، هنوز تو ایران اون سطح‌ها وجود نداره که اون کتاب‌ها اینجا تدریس بشه ازش استفاده کنن. در ایران خیلی کم هستن که دانشمندان کمی داریم که بتونن اون کتاب‌ها رو بفهمن یا تدریس کنن، اما الان اون کتاب‌ها که چپاول شده، غارت شده، در اروپا ازش دارن استفاده میکنن. چرا این چنین شده؟ اینم خودش جای بحث مفصل هستش که کتاب های هستش. مفهوم مطهری هم قسمتی داره، علل انحطاط مسلمی که چرا مسلمی به عقب افتن، پستی گرایش پیدا کردن و انقدر عقب افتن از نظر صنعت و علم، و چرا دشمنان اسلام که زمانی که اسلام در اوج پیشرفت و علمی بود اونها در توحش به سر می‌بردن اینقدر روش کردن و جلو افتادن. اینم باید روش کار بشه. حالا اگر منابع خواستن من معرفی میکنم که قرار روش تحقیق بکنم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.